بهترین ورزشکاران رتر جهان هستند و اخیراً در المپیک 2021 برزیل ناشنوایان برای اولین بار رتبه 4 رو مکت دادن.
اون اولین حضورشون بود برزیل دیگه. بله،
اولین حضور ورزشکاران و ناشنوای ایران سال 1957 بود.
اون افتخار، اون مقام چهارمی،
مقام چهارم که تاریخ سازی کردن اولین بار در سطح جهان با کتب 40 مدال
و با اون شرایط بدی که اونجا بود، شرایط جوی زیاد جالبی هم نبود اون
موقع. این که تونستن برای اولین بار تاریخ سازی بکنن و رتبه چهارم مدال آوری رو در سطح جهان کسب بکنن و کار بسیار سختی دارن که در حال حاضر آقای مصطفی نکونلادات که مسئولیت فدراسیون ورزش ناشنوایان بر عهده دارن، تا به اینجا یه کار الحمدلله موفق بوده که فدراسیون ناشنوایان یه بخشی بدهی هایی داشته در سطح بین المللی که تونستن بخشی از بدهی‌هاشون رو پرداخت بکنن.
اون جرایم بود آقای دکتر، جریمه بود
به خاطر حضور ورزشکاران در میادین بین‌المللی بود که به هر حال برای هزینه‌های اسکان و برای شرکت در مسابقات بود. ورزشکاران در زمان آقای دکتر تشگران که مسئولیت فدراسیون ناشنوایان بر عهده داشتن، اگر کمک نمی‌کردیم دقیقاً مشکل ایجاد میشد برای حضور ورزشکاران. به هر حال ما کمک کردیم از خود کنفدراسیون ناشنوایان آسیا و فدراسیون ناشنوایان به هر حال تو زمین همکاری کردن که این باعث شد یه بخشی از بدهی های فدراسیون منتقل بشه به جناب آقای آزاد که مسئولیت جدید رو بر عهده گرفتن. در حال حاضر مشکل خاصی وجود نداره و بچه هم در حال حاضر در اردوهای تمرینی هستن که یک رویداد خیلی مهم المپیک ناشنوایان سال 2025 از 24 آبان تا 6 آذر به میزبانی توکیو ژاپن برگزار خواهد شد در 21 رشته ورزشی.
اولین رویداد مهم همین المپیک ناشنوایان هست دیگه. از این تاریخ به بعد
بله
اولین رویداد.
آره. نه این المپیک 25
نه 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 بله. از کدام برای بله. ورزشکاران ما
ورزشکاران ناشنوا بله
تا المپیک تنها همین اولین بله. المپیک دیگه بله.
ما همین توی جنگ 12 روزه فوتسالی های تیم ملی ناشنوایان کشورمون تو جهانی بله. ایتالیا حضور داشتن چه به حال اون عزت و استقامت و مبارزشون
ایتالیا بود
توی ایتالیا برگزار شده برای چهارمین بار متوالی قهرمان جهان شدن.
بله بله.
این که یک افتخاری رو برای ایران و آسیا در اونجا درخشیدن بچه ها.
یک دورم تایلند بود اگه خاطرتون باشه، نمیدونم حالا من اونجا بودم بله. که مسابقات گزارش بدم یادشون بخیر.
یه بار تو تایلند قهرمان جهان شدن.
بله بله بله.
یک بارم در جهانی برزیل قهرمان شدن. بعد مجدد در المپیک زمستانی ترکیه باز این قهرمانی رو تکرار کردن. خوشبختانه الان هم که توی همون جنگ 12 روزه تونستن باز این افتخار آفرینی رو تکرار بکنن توی زمینه.
آقای دکتر در حال حاضر بدهی که ندارید؟
یه مقداری بدهی فدراسیون ناشنوایان داره که چیز زیادی نیست که به هر حال قابل حل شدنی هستش که چیزی حدود 35,000 دلار به سطح جهانی بره کاره تو این زمینه. چیز خاصی
نیست که به حال اصطلاحا یه ضرب المثل داریم میگن قهرمانی
لازمی که با فدراسیون های مالزی و قرقیزستان مناقشه شده به صورت اقتصاد در آینده این
اینا اینا از همون بدهیایی که قبلا اتفاق افتاد تو این رنجی یا اینکه نه یه بدهیای جدید دیگری است در واقع؟
یه بخشی از بدهیای قبلی فدراسیون ناشنوایان بود، یه بخشی هم که به حال بعد از اینکه آقای مصطفی نکولعلی‌آزاد حضور پیدا کرده بودن که اون عدم حضور تیم ملی والیبال نشد.
بله همینو می‌خواستم بگم، عدم حضور جریمه داره.
جریمه رو 40,000 دلاری رو برای کشور جمهوری اسلامی ایران به حال اونا چیت زدن که خوشبختانه پرداخت شد، که اگر پرداخت نمی‌شد برای حضور در بازی‌های آسیایی با مشکل مواجه می‌شدن. این زمینه به حال این مشکلاتی هستش که بالاخره در آینده نزدیک حل خواهد شد و ما هم داریم کمک می‌کنیم، چه کنفدراسیون آسیا و فدراسیون ورزش ناشنوایان. به هر حال ما تعامل خوبی داریم تو این زمینه، در هر جایی که به هر حال نیاز باشه به همکاری ما هم در خدمتشون هستیم.
درود میفرستم به شما و یه یادی میکنیم از جناب دکتر تیشگران عزیز که در زمان تصدیشون به عنوان رئیس فدراسیون تلاش زیادی کردن، افتخارات زیادی هم کسب کردن. هر جا هستن یادشون بخیر باشه و چون شما اسمی از ایشون بردید گفتم لازم هست که یه تشکری هم از طریق این برنامه از ایشون کرده باشیم. توی مالزی خاطرتون هست ما اولین بار قهرمان شدیم دیگه تو آسیا، درست عرض میکنم؟
بله، بله.
این اتفاق رو پیش بینی می‌کردین آقای دکتر؟
من خدمت شما
پیش بینی می‌کردید اون موقع؟
من قبل از اینکه ما این بازی‌های آسیایی در کوالالامپور و مالزی برگزار کنیم، من این میزبانی رو با همه این حجم‌ها می‌خواستم که برای اولین بار
در کشورم
در تاریخ ارزش بعد از انقلاب می‌خواستم به میزبانی تهران برگزار
کنم. بله
چه ما ستاد این بازی‌ها رو هم تشکیل دادیم و حمایت از وزارت ورزش که آقا استاندار تهران و مدیر کل ورزش جوانان استان تهران به حال خود مجموعه فدراسیون ناشنوایان تمام این تشکیلات و برنامه‌ریزی ها انجام شد.
بله.
به هر حال با توجه به اتفاقات اون منطقه تو بخش خاورمیانه باعث شد یه مقدار از کشورها آمادگی خودشون رو برای حضور در ایران اعلام نکرده بودن، چون
در پا پس بذارن
پاپسون. بله. با این حال ما دیگه بعد از اینکه دیگه خیلی فشارها رومون زیاد شد، ما میزبانی رو انتقال دادیم به کشور مالزی و در کشور مالزی خودشون چون میزبان بودن و زمان برگزاری بازی‌های آسیایی خیلی کوتاه بود، اونا به ما پیشنهاد دادن که ما در 10 رشته ورزشی ما میتونیم این بازی‌ها رو برگزار کنیم.
بله بسیار.
ولی در اون 10 رشته ورزشی کشتی نبود.
بله.
در حالی که ما اکثر مدال‌های جهانی و المپیکیمون در دفتر آسیا که بتونن ورزشون رو در رتبه مدال ولی نتیجه بهتر بگیرن همین بحث کشتی بود. خود کنفدراسیون ناشنوایان آسیا ما خودمون بیش از 40,000 دلار هزینه کردیم، در حالی که کشور مالزی تشک و کشتی نداشت، چون فدراسیون کشتی مالزی تازه تأسیس شده بود.
بله.
ما اومدیم از سنگاپور یه رابطه برقرار کردیم، اجاره کردیم 40,000 دلار تشک و کشتی رو از سنگاپور بار زدیم آوردیم در مالزی که کشتی ما در اونجا برگزار بشه. به واسطه همین کشتی باعث شد 7 مدال طلا در این بازی‌ها در آزاد و فرنگی باشه. بله. که این در غیر این صورت کشور جمهوری اسلامی ایران در این رتبه مدال‌آوری چهارم میشد.
همین یعنی کشتی برگزار نشدن کشتی
چهارم میشد. باعث شده که کشتی کمک کرده که با این حال ما خوشحالیم که کشور عزیزم جمهوری اسلامی ایران تونسته در این بازی‌ها رتبه اول رو یعنی تاریخ سازی کرده بودن.
درود بر شما، ممنونم. یک مهمان عزیز گرانقدر دیگری داریم، سرکار خانم زهرا داوودی نایب رئیس امور بانوان فدراسیون ناشنوایان و کمشنوایان پشت خط هستن. خانم داوودی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام جناب آرونده، من خدمت شما مهمون گرانقدرتون جناب آقای پورگر و شنوندگان محترم برنامه‌تون سلام عرض می‌کنم، در خدمتتون هستم.
خب چه خبر خانم داوودی؟ مسابقات داره نزدیک میشه ها، زمان زیادی نمونده.
بله، من هفته گذشته که خدمتتون بودم.
بله،
و در رابطه با اردوهای آماده سازی صحبت کردم.
بله،
خدمتتون. این هفته به مناسبت هفته جهانی ناشنوایان. بله. که ما پشت سر گذاشتیم، ما مسابقات آنلاین شطرنج رو به صورت سراسری برگزار کردیم و اولین طرح ملی استراتژی دو میدانی رو هم در سراسر کشور به همت هیئت‌های استانیمون برگزار کردیم و همینطور رشته والیبال رو هم که حالا استان به استان به همت خانم ملا حویزه
بله باشون صحبت کردیم. بله
برگزارش هستیم. بله.
شطرنج هم بوده درست عرض میکنه؟
بله، ما شطرنج رو هم تو درس دیروز و امروز برگزار کردیم در بخش بانوان و انشالله قرار هست که هفته آینده در بخش بانوان این مسابقات برگزار بشه. امروز و دیروز هم مسابقات دو و میدانی بوده. خب با توجه به اینکه ما در بخش استعدادیابی یه مقدار ضعف داشتیم، یک طرح سراسری رو اعلام کردیم و حدود 190 نفر ناشنوا از طریق فراخوان ثبت نام کردن جهت شرکت در بحث دو و میدانی که ضعف دیروز و امروز استانها به ترتیب برگزار کردن و عملکردشون رو به همراه تصاویر برگزاری برای ما ارسال کردن که انشالله قرار هست بچه هایی که از این طریق شناسایی میشن و استعداد هستن در رشته دو و میدانی، ما به همت خانم هما بیگی که مسئول برگزاری طرح هست، این بچه ها رو در کل کشور سر و سامان بدیم، به لحاظ تمرینی و مربی هایی براشون قرار بدیم که انشالله بتونن خودشون رو به یک سطح قابل قبولی برسونن و در رشته دو میدانی شرکت کنن که ما انشاءالله در بخش بانوان بتونیم برای المپیک آینده تعداد بانوان بیشتری رو داشته باشیم. همونطور که میدونید ما در این دوره از بازی های المپیک فقط یک نماینده خانم داریم، البته این هم برای اولین بار اتفاق افتاده. و امیدواریم که تا المپیک بعدی این بچه‌هایی که از طریق این تحت جذب می‌کنیم بتونن آینده خوبی رو برای دوره دانی ناشنوایان رقم بزنن.
خانم داودی یه نکته ای رو سرکار خانم ملاحویزه اشاره کردن، پنهانکاری خانواده ها برای معرفی دختران ناشنوا. این یه موزلیست. میخوام بیرم تو این زمینه شما در مقام نایب رئیس امور بانوان فدراسیون چه قدم هایی برداشتید، چه کردید که این مسئله در واقع حل بشه، اونقدر تلاش بشود خانواده ها رو متوجه بکنیم، روشنگری بکنیم که این کار به ضرر اون خانواده و اون دختری است که نمیخوان بگن اون به طور مثال ناشنواست و فکر میکنن که اگر بخوان اینها رو معرفی بکنن در آینده اینها در واقع تاثیرگذار خواهد بود توی خیلی موارد. حالا من نمیخوام اونها رو زیاد باز بکنم. تو این زمینه چه قدم هایی برداشتید؟ آیا واقعا در صدد هستید کاری بکنید یا کاری انجام دادید؟
بله ببینید، خب این قضیه فقط با آگاه سازی خانواده ها اتفاق میفته.
بله.
و ما سعی کردیم حالا به همت هیئت های استانی مونتهی جلساتی که حالا سالیانه برگزار میکنیم، وبیناری برگزار میکنیم، ما از نواب رئیس استان هامون خواستیم که با خانواده های این بچه ها که حالا محل اصلی که این بچه ها رو ما میتونیم پیدا کنیم مدارس استثنایی هستن.
بله.
و همینطور ازشون خواستیم جلساتی رو با ادارات بهزیستی استان ها برگزار کنن و این آگاه سازی رو از طریق ارگان های مختلف سعی کنن به خانواده ها منتقل کنن. و چی میتونه مهمتر از این باشه که بچه های ناشنوایی که الان عضو تیم های ملی هستن و موفقیتشون وقتی که سر زبان ها بیفته و ببینن بچه هایی هستن که حالا یا ناشنوا هستن یا کم شنوا هستن یا کاشته حلزون، وقتی که بچه های دخترای ناشنوامون موفق بشن و آوازه موفقیتشون رو سر زبون ها بیفته، مطمئنا اونها هم ترغیب میشن و این با آگاه سازی که از طریق ما صدا و سیما اتفاق میفته میتونه این شرایط رو مهیا کنه برای دخترای عزیزی که حالا این توی بخش شنواییشون افت دارن و یا کاشته حلزون هستن، میتونن بیان و به ما بپیوندن و انشالله ما با خدمات رسانی هایی که انجام میدیم بتونیم شرایط موفقیت این بچه ها رو فراهم کنیم
انشالله.
در کنار فدراسیون بزرگوار چون شما و رسانه هستن که میتونن به ما توی این قضیه کمک کنن.
بله. یه چند تا رشته اشاره کردید، والیبال، دو و میدانی، شطرنج، آیا رشته های دیگر رو هم میخواید گسترش بدید یا نه فقط تو همین چند تا رشته خلاصه میشه؟
بله بله، 100% ما این برنامه رو داریم. ولی بله، خب چون منطقه الان خب نزدیک به المپیک هست.
بله.
و رشته هایی که الان توی المپیک هستن تمرکزشون روی بحث المپیک هست.
بله.
و خود اونم خب به هر حال توی فدراسیون یه مقدار سرمون شلوغه، سعی کردیم از رشته هایی که توی این المپیکمون نقش چندانی ندارن یا مثل دو میدانی خیلی تعداد کمی از بچه ها حضور دارن، سعی کردیم با این رشته ها شروع کنیم. انشالله به ترتیب برای تمام رشته ها ما برنامه داریم و قرار هست جلسه ای رو با کل انجمن ها و سرمربی هامون برگزار کنیم توی هفته های آتی راجع به مختص بحث استعدادیابی در بخش ناشنوایان که حالا به هر حال تو بخش بانوانش هم خب من خودم برنامه ویژه‌ای دارم. انشالله با کمک انجمن ها و هیئت های استانی و همت این عزیزان بتونیم یه تحولی رو تو بحث استعدادیابی ایجاد کنیم.
انشالله. خیلی ممنونم سرکار خانم داودی، نایب رئیس امور بانوان فدراسیون ناشنوایان و کمشنوایان که در این گفتگو شرکت کردید. روزگاران خوبی براتون آرزو میکنم. انشالله تا قبل از شروع بازی‌های المپیک بازم در خدمتتون خواهیم بود. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپارم.
ممنون از فرصتی که در اختیارم قرار دادید.
خیلی سپاسگزارم. با شما خداحافظی میکنیم و میریم بشنویم خبرهایی از ورزش جانبازان و توانیابان رو.
خبرهای ورزش جانبازان و توانیابان. در پنجمین روز از رقابت‌های پارا دو و میدانی قهرمانی جهان در ماده پرتاب نیزه کلاس F54 الهام صالحی ملی پوش پارا دو و میدانی کشورمان به میدان رفت و با ثبت رکورد 17 متر و 6 سانتی متر توانست عنوان قهرمانی جهان و مدال طلای مسابقات را از آن خود کند. در پنجمین روز از رقابت‌های پارا دو و میدانی قهرمانی جهان در ماده پرتاب نیزه کلاس F56 زینب مرادی ملی‌پوش کشورمان با حد نصاب 22 متر و 6 سانتی متر عنوان سومی جهان و مدال برنز مسابقات را کسب کرد. کمیته برگزاری بازی‌های المپیک و پارالمپیک 2028 لس آنجلس یک شرکت سازنده اتوبوس‌های برقی را به عنوان تأمین کننده رسمی اتوبوس‌های برقی مدرسه معرفی کرد. با این اساس 500 دستگاه اتوبوس برقی بدون آلایندگی به همراه زیرساخت‌های شارژ مربوطه عملیات حمل و نقل بازی‌ها را پشتیبانی خواهند کرد. در چارچوب این همکاری اتوبوس‌های مدرسه برقی که معمولاً در تابستان از چرخی تردد روزانه خارج می‌شوند به گونه نوآورانه برای جابجایی شرکت کنندگان، مسئولان، داوطلبان و عوامل اجرایی بازی‌ها مورد استفاده قرار خواهند گرفت.
خب دوستان شنونده وقتتون به خیر باشه، این بخش رو هم شنیدید، خبرهایی از فدراسیون جانبازان و توانیابان. ارتباطمون یک بار دیگه با هند برقرار شده. میخواییم بریم به سراغ جناب استاد بزرگوار آقای حاجی‌زاده عزیز، سرپرست اعزامی مسابقات پارادو و میدانی. جناب حاجی‌زاده صداتون رو میشنوم، بفرمایید، در خدمتتون هستیم. سلام عرض میکنم. البته این مشکل ما داریم، ما نه قد نشده آقای حاجی‌زاده، صداتون قد نشده استاد بزرگوار، صداتون قد نشده، ما صدای شما رو میشنویم، اگر بفرمایید. ما در خدمتتون هستیم آقای حاجی‌زاده. سلام عرض کردم جناب حاجی‌زاده. خب امری اجتناب ناپذیر دیگه، برقراری ارتباط در چنین مواقع، اونم به صورت زنده و اونم از طریق واتساپ. نمیدونم حالا الان آقای حاجی‌زاده بازم صدای منو میشنوه. ما باشون صحبت میکردیم در فاصله‌ای که خبرها داشت پخش میشد، مجدد این ارتباط دچار مشکل شد. امیدوار هستم که بتونیم یک بار دیگه با آقای حاجی‌زاده ارتباط برقرار بکنیم و از زبان ایشون شنیدن وضعیت کاروان در واقع پارادو و میدانی بسیار میتونه جذاب و شنیدنی باشه. احمد فرجی عزیز داره تلاش میکنه تا این ارتباط برقرار بشه و ما در خدمت جناب آقای حاجی‌زاده باشیم. آقای حاجی‌زاده سلام عرض میکنم. سلام عرض کردم قربان، سلام عرض کردم. بله بله سلام عرض کردم، وقتتون بخیر، میشنویم توضیحات شما رو.
بنده هم خدمت شما جناب دکتر کارگری عزیز و
آقای دکتر پرگر، بفرمایید.
پرگر معذرت میخوام، عذرخواهی میکنم، و همچنین شنوندگان خوبتون عرض سلام و ادب دارم. همین الان که من دارم با شما صحبت میکنم، پنجمین مدال طلا توسط آقای اصغر جامعه‌ای در پرتاب وزنه کلاس 35 به دست آمد با یک رکورد بسیار عالی بالای 17 متر. خیلی رکورد خوب و واقعا ماندگاری هست. من واقعا تبریک میگم این موفقیت رو به همه پارادو میدانی و ملت ایران. و قبل از این هم ما 4 مدال طلا توسط آقای علیپور، باجلوند، افروز و صالحی به دست آورده بودیم. 2 مدال نقره هم توسط آقای اولاد و خانم هاجر سفرزاده و 3 مدال برنز هم توسط آقای پاپی، مرادی و صالحی. البته این خبرهای خوش ادامه داره، ما هنوز 2 روز دیگه از مسابقاتمون باقی مونده و بچه‌هامون در 8 ماده دیگه همچنان رقابت خواهند کرد و ما انتظار داریم که مدال‌های خوشرنگی را انشالله تقدیم ملت شریف ایران بکنیم. و هر حال من در خدمتتون هستم. اگر از حال و هوای دهلی که هوا بسیار گرم، بسیار گرم، اگر حاجی سفرزاده واقعا در آخرین لحظه نتونست میدان طلا رو کسب کنه، باور کنید که به واسطه گرمای شدید و البته یک بیماری جزئی که داشت، اینا در لحظه آخر با اینکه فاصله زیادی با رقیبش داشت، به نظر میرسه که دیگه نتونست و به قول خودش دیگه پاهاش نکشید. من در خدمت دارم، هر سوالی داشته باشید در خدمت.
خیلی متشکرم. در مورد خانم سفرزاده گفتید ظاهرا اونجا تو اون آخرین لحظات وضعیتشون خوب نبوده. صدای من به گوش شما میرسه؟ خب ما دوباره دچار مشکل شدیم توی برقراری ارتباط، عذرخواهی میکنم. یه بخشی داریم در مورد خانم هاجر سفرزاده هستش، اگر این بخش آماده باشه به اتفاق بشنویم. ارتباطتون هم که خب قطع شد، ولی اون چی که گفتنی بود از زبان سرپرست کاروان اعزامی جناب آقای حاجی‌زاده شنیدید به اتفاق. حالا این بخش رو بشنوید.
نقره هاجر سفرزاده ارزش طلا دارد. دو و میدانی در بخش دوها جاذبه و هیجان ویژه دارد. گاهی با 0.01 ثانیه در 200 متر رنگ مدال عوض می شود. وقتی در 2400 متر اختلاف نفر اول و دوم 100 ثانیه باشد، یعنی اتفاق کم سابقه ای رخ داده و نفر دوم حسرت همان 100 ثانیه ای را می خورد که سبب شد رنگ مدال طلا به نقره تبدیل شود. این اتفاق کم سابقه برای هاجر سفرزاده افتاد و مدال طلا را از دست داد. او تا خط پایان با رقیبش همگام بود. حق او مدال طلا بود و می شود گفت نقره‌اش ارزش طلا دارد و از نگاه ما او قهرمان است و دونده طلایی. در پنجمین روز از رقابت‌های پارادو و میدانی قهرمانی جهان به میزبانی هند، عصر چهارشنبه هاجر سفرزاده دونده ارزنده کشورمان در فینال 2400 متر کلاس T12 به مصاف حریفان رفت. در این رقابت سفرزاده با ثبت زمان 56 ثانیه و 39 صدم ثانیه دوم شد و به مدال نقره رسید. نایب قهرمانی سفرزاده در حالی اتفاق افتاد که او تقریبا تمام رقابت را از دونده روز پیش بود، اما در آخرین لحظات حریف روس میلیمتری از او سبقت گرفت تا سفرزاده تنها با 100 ثانیه اختلاف دوم شد. مدال برنز به دونده ونزوئلایی رسید.
خب من جا داری یه بار دیگه مدال بر بچه های کاروان اعزامی پارادو و میدانی رو تبریک بگم، همینطور خانم هاجر سفرزاده که نقره گرفتن، و عرض بکنم که علی‌اصغر جوانمردی که همین چند یکی دو دقیقه پیش بود که آقای هاجرزاده اشاره کردن، ایشون طلا کسب کردن. این مدال رو هم تبریک میگم، واقعا افتخار آفرینی میکنن، دستشون درد نکنه. و به هر حال توی اون لحظات آقای هاجرزاده هم اشاره کردن که خانم هاجر سفرزاده وضعیت خوبی نداشتن، حالشون بد شد و این امکان بود که حتی به طلا دست پیدا بکنن، که خب حالا میسر نشده، ولی باید به همین نقره بسنده بکنیم و درود بفرستیم به ایشون. حالا ببینیم توی ادامه مسابقات ایشون چه خواهند کرد اگر وضعیتشون بهبود پیدا کنه. اما بریم به سراغ مهمان بسیار عزیز و نازنینمون جناب آقای دکتر پرگر عزیز که به هر حال از ابتدای برنامه حضوری در خدمتشون بودیم. آقای دکتر، حمایت‌های وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک از ورزش ناشنوایان چگونه است؟ حالا چه جوری بوده؟ رضایت بخش بوده نبوده؟
من در اینجا لازم می‌دونم چه از حمایت‌های جناب آقای دکتر دنیامالی وزیر محترم ورزش و جوانان تشکر ویژه داشته باشم. همونطور که حمایت‌های جناب آقای دکتر دنیامالی نبود، ما قطعا برای اعلام به بازی‌های آسیای سال گذشته و بازی‌های المپیک پیش رو با مشکل مواجه بودیم.
بله.
به هر حال یکی از مشکلاتی که وجود داره به خاطر اینکه ورزش ناشنوایی مشخص نیست در جمهوری اسلامی که زیر نظر المپیک هست یا پارالمپیک هست.
بله.
به هر حال ما داریم یه رایزنی‌هایی رو داریم انجام میدیم که کشور جمهوری اسلامی ایران ناشنوایانشون صاحب یک المپیکی باشن به نام المپیک ناشنوایان، چه این بتونه با پشتوانه دولت با استفاده از اعتبارات که دولت در نظر داره برای المپیک و پارالمپیک یک اعتبار مستقیم برای المپیکیای ناشنوایان داشته باشه. حتی یه خبر خوبی هم خدمت شما عرض میکنم که ما دو روز گذشته در مجلس شورای اسلامی نمایندگان محترم یه لایحه جدید رو تصویب کردن که این ورزش ناشنوایان مدال‌هایشون که در سطح بین‌المللی و المپیک کسب می‌کنن داره قانون باشه. شما در گذشته المپیک و پارالمپیکی‌ها معمولاً اون مدالی که کسب می‌کردن این اعتباراتشون مشخص بود و پاداش‌هایشون تعیین می‌شد، در حالی که ناشنوایان نبود. در گذشته پاداش قهرمانان 16% بود.
بله.
به جریای آقای دکتر تشگران در وزارت ورزش و کمیته ملی المپیک باعث شد از این 16% اومد 70%.
بله.
چه از 100% پاداش شنواها و ورزشکاران عزیز ناشنوا المپیکیاشون 60% اون پاداش رو دریافت میکنن. با این حال همین مشکلات بود، چه خوشبختانه امروز این قانون در مجلس مصوب شد و خیال این ورزشکاران که در آینده بتونن در المپیک و جهانی میخوان شرکت بکنن مشکلی از بابت این پاداش ها و اعتبارات نخواهند داشت اون زمینه. ولی خوشبختانه مشکلات هست. به حال ما یک سری بودجه هایی که خود وزارت ورزش برای ورزش ناشنوایان تعلق میگیره کافی نیست جوابگوی این همه رشته های ورزشی که 16-17 رشته ورزشی فعال دارن.
آره، یک فدراسیون با 17 رشته،
مثل
رشته
وزارت خونه یک کوچیکی هستش که مسئولیت 15-17 رشته ورزشی ناشنوایان رو بر عهده داره.
جانبازان توانیابان هم
این هم
همین شکل،
ولی خب فدراسیون جانبازان توانیابان معمولا اینا به دو شکلن. اینا فدراسیونی که هستن که هم پشتوانه وزارت ورزش هم دارن هم پارالمپیک دارن، چون یه اعتباری هستن که اینا برای حضور در بازی‌های آسیا و پارالمپیک این اعتبار خاص خودشون دارن، در حالی که ناشنوایان اینجوری نیست. یک فدراسیون هستش فقط مستقیما داره از وزارت ورزش حمایت میشه، بخشی از اون از اینا حالا کمیته ملی المپیک یه کمکی میکنه در کنارشون، در حالی که بازی‌های آسیایی و حضور در المپیک ناشنوایان معمولا نیاز به یک اعتبار خاصی هستش مستقیم از دولت که بتونن اینا بچه‌ها برای حضور در این بازی‌ها مشتری نداشته.
خب الان این بحث اعتبار رو پیش آوردید، برای همین بازی‌های المپیک پیش رو توکیو ژاپن چه در واقع اعتباری برای شما در نظر گرفته؟
خوشبختانه وزیر محترم ورزش و جوانان جلسات تخصصی با هر کدوم از فدراسیون‌ها برقرار می‌کنه که یکی از این جلسات تخصصی با فدراسیون ناشنوایان هستش. من در یک جلسه که در اون جلسه حضور داشتم، وزیر محترم دستور دادن که بخشی از هزینه‌های اعزام به المپیک ناشنوایان رو وزارت ورزش پرداخت بکنه.
مشخصه
می‌کنم که آقای دکتر حدود 30 میلیارد الا تا 5 میلیارد درشون در نظر گرفتن که بتونن این ورزشکاران اعزام بکنن به این بازی‌های المپیک، در حالی که پول کاملا پرداخت نشده، یه بخش پرداخت شده.
کلش الان چقدره فکر می‌کنید؟ ببین الان شما گفتید 30 تا 50 شو
در حال حاضر یک اعتبار یک فدراسیون ناشنوایان 18 میلیارد.
نه 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 نه، برای این بازی‌های المپیک،
برای این بازی‌های المپیک وزارت ورزش کمک کرده 30 میلیارد درشون
خب
در نظر گرفته.
چقدر هزینه‌اش میشه؟ کل هزینه چقدره برای رفتن؟
چیز حدود 80 میلیارد درشون هزینه.
خب از کجا می‌خواید تامین بکنید؟
به هر حال دارن از خود سازمان به زیست کشور، وزارت رفاه و اسپانسرینگ مختلف
کمک بکنن.
دیگر دارن کمک میگیرن که خوشبختانه در حال حاضر رزرو هتلشون رو انجام دادن، بلیطای پروازشون رو انجام دادن. حالا بخش از هزینه های اردو، البسه های ورزشی، پولای توجیبی، پاداش این قهرمانان تو سکو، به هر حال اینو مونده که به هر حال فدراسیون ناشنوایان پیگیر موضوع هستش که ان شاءالله بتونه مشکل حل بشه. ولی خب نیازی این هستش که کمک بکنن، که به هر حال اگر این فدراسیون ناشنوایان در کنار خودش المپیک ناشنوایی سازمان یافته داشت و اعتبارات مستقیم داشت، با این حال با این مشکل مواجه نمیشد. میتونستیم از این اعتبارات خوب استفاده بکنیم برای کمک به ورزش داشت.
بسیار سپاسگزارم. حالا تو این زمینه باز با هم دیگه در واقع سوال جواب خواهیم کرد، اما یه مهمان بسیار عزیز و ارجمند دیگه داریم پشت خط، سرکار خانم هما بیگی، نایب رئیس جمهور بانوان استان خراسان رضوی، همینطور مسئول برگزاری طرح ملی استعدادیابی دو و میدانی ناشنوایان هستن، ناشنوایان کشوری. بخوایم در خدمت سرکار خانم هما بیگی چند دقیقه باشیم، از وضعیت در واقع یا برنامه‌هاشون اونجا جویا بشیم برای عزیزان شنوندمون و بعد برمیگردیم و در خدمتتون خواهیم بود. خانم بیگی سلام، وقتتون بخیر، خوش آمدید به جهان ورزش.
سلام، عرض ادب دارم خدمت جناب آقای ارونده عزیز، در خدمت هستم.
خیلی ممنونم. الان دقیقاً کجا تشریف دارید خانم بیگی؟
من الان که تهران هستم.
تهران تشریف آوردید. به هر حال خیلی ممنون هستم از اینکه پاسخگوی ما بودید و هموطنان عزیزمونم دارن صدای شما رو میشنون. شما از خراسان رضوی در واقع مشهد مقدس اومدید، مهمان تهرانی ها هستید الان، درست عرض میکنن دیگه؟ بله
بله.
در مورد طرح ملی استعدادیابی مقدار میخواستم برای دوستان شنوندمون با توجه به مسئولیتی که دارید و من خدمت دوستان عرض کردم صحبت بفرمایید. وضعیت چگونه، چی کردید، چه قدم هایی برداشتید؟ بفرمایید.
من یه تشکر ویژه در ابتدای حرفام از بخش خبری رادیو ورزش، جناب آقای اروندی بزرگوار، جناب آقای بهمنی که به نوعی واقعا فکر می‌کنم دیگه جزو خانواده دو و میدانی هستن، و یه خیر مقدم ویژه دارم به جناب آقای پرگر که در برنامه حضور دارن و ما در ضمن برنامه سخنان بالاخره یک استفاده از حضور ایشان خواهیم داشت، و همچنین تبریک ویژه‌ای دارم به قهرمانان پارالمپیکمون. ببینید ما یک مسابقات قهرمانی کشور ناشنوایان در استان خراسان رضوی در مشهد برگزار شد که من برای اولین دفعه سعادت سفر فنی مسابقه رو داشتم و بعد از پایان مسابقه یعنی به حدی از این حضور دخترای ناشنوامون لذت بردم که چقدر با علاقه دارن کار میکنن و از این که چقدر ناشناخته هست ورزش دو و میدانی بین اینا، یعنی واقعا یک چیز به من دست داد. و خدمت خانم داوودی و جناب آقای لعل آزاد یک جلسه داشتن که اومدم تهران با هم یه جلسه گذاشتیم و توی این برنامه من طرح ملی همین استعدادیابی دو و میدانی رو ارائه دادم و خوشبختانه با روی باز استقبال کردم و قرار شد که ما این طرح رو اجرا بکنیم.
طرح استانیه دیگه، درست عرض میکنم؟
نه، طرحمون دیگه طرح ملی کشوریه. بله. حالا من برنامه طرح رو بهتون میگم. ما اومدیم یک برنامه گذاشتیم و گفتیم که هر استانی به نوعی ما بتونیم هیئت دو و میدانی اون استان و هیئت ناشنوایان اون استان رو با هم به صورت تعاملی به کار بگیریم. بعد اومدیم یک پوستری درست کردیم و توی اون پوستر من گفتم که یک برنامه بچه های بالای 20 سال، چون ما ناشنوایانمون خب میدونین جناب اربنده که خب بالاتر از 20 سال